بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه طلبه های عزیز. کتاب نهایت الحکمه رسیده بودیم به مرحله رابعه، مواد قضایا، بحث پایانی مواد قضایا، الفصل الثامن فی بعض احکام الممتنع بالذات. یه سری احکامی رو علامه طباطبایی از زبان ملا صدر رو نقل کردن، اینها رو خدمت شما گفتیم. رسیدیم به اشکالاتی که در مورد این احکام شده، علامه طباطبایی اینها رو مطرح کردن و دو تا از این اشکالها رو مطرح کردیم و تو فایل قبلی بحث کردیم. در این جلسه میخواییم یه خلاصی از این اشکالات پیشین رو بگیم و پاسخ اشکال دوم و برسیم به اشکال سوم. خب ببینید، اشکالاتی که مطرح شد یکیش این بود، گفتن که شما بر این، شما یه فلاسفه بر این باورید که ممتنع به ذات قابل تعقل نیست. چون ما اگه یادتون باشه گفتیم که واجب به ذات قابل تعقل نیست، چون فوق تعقل است، به این جهت که واجب به ذات است، نامتناهی است و فراتر از ذهن انسان هست. لذا ذهن انسان رو توانا نیست که واجب به ذات رو تصور بکند یا تعقل بکند. از اون ور هم گفتیم ممتنع به ذات هم به هم شکله، منتها با این تفاوت که ممتنع به ذات از بس عدمی است، عدم محض است، دون تعقله. واجب به ذات فوق تعقل است، لذا قابل تعقل نیست. ممتنع به ذات دون تعقل است، لذا قابل تعقل نیست. حالا مستشکل میگه که خب ممتنع به ذات مگر این گونه نیست که به فرض عقلی موجود میشه، مصداق فرضی دارد و شما میایید از اون مصداق فرضی که در ذهن شما داره خبر میدید به این که ممتنع به ذاته. پس چه معنا داره بیاید بگید که عقل و ذهن انسان نمیتونه ممتنع به ذات رو تعقل یا تصور بکند؟ پاسخ دادیم که اونی که قابل تصور هست و اونی که قابل تصور نیست درباره ممتنع به ذات تفاوتش به حمله اولی و حمله شایع هست. بعد رسیدیم به اشکال دوم. تو اشکال دوم مستشکل آمد اون یکی دیگه از احکام ممتنع به ذات رو خواست زیر سوال ببره. کدام حکم؟ این که ما گفتیم هیچگاه میان دو ممتنع به ذات علاقه لزومی نخواهد بود. علاقه لزومی را معنی کردیم به این معنا که نه دو ممتنع به ذات میتونن نسبت به هم رابطه علی و معلولی داشته باشن و نه میتوانند هر دو ممتنع به ذات دو معلول علت واحده باشن. هیچ یک از اینها در مورد ممتنع به ذات صدق نمی کنه، همان گونه که در مورد دو واجب به ذات هم به همین شکله. لذاست که اگر یادتون باشه ما در مباحث مواد ثلاث و اقسام این مواد ثلاث، اقسام نهگانه رو که بحث کردیم، تو قسم امکان بالقیاس الالغیر اومدیم دو واجب به ذات و دو ممتنع به ذات مفروض رو مثال زدیم. اونجا استدلال آوردیم، گفتیم چرا میایم تو امکان بالقیاس مثال میزنیم؟ دلیلش این بود که رابطه لزومی یا علی و معلولی بین دو واجب به ذات فرضی یا دو ممتنع به ذات مفروض وجود نداره. همون سخن اینجا تکرار میشه. خب پس باید بگیم که میان دو واجب به ذات و دو ممتنع به ذات رابطه امکان بالقیاس است و هر دوی اینها، چه دو واجب به ذات و چه دو ممتنع به ذات رو در نظر بگیرید، اینها مصادیق فرضی ذهنی دارن، مصداق واقعی ندارن. حالا مستشکل رو همین حکم میخواد تأکید بکنه و اشکال کنه، بگه شما میگید بین دو ممتنع به ذات علاقه لزومی نیست، بینشون تلازم نیست، رابطی علی و معلولی نیست، ولیکن من برای شما از همین مباحث فلسفه مثالی میزنم و نشون میدم که بین دو ممتنع به ذات علاقه لزومی هست. مثالی که زدن چی بود؟ گفتن در بحث صفات سلبی خداوند متعال شما میایید چیکار میکنید؟ شما میایید یکی از این صفات سلبی مثلا مثل ماهیت داشتن رو محور قرار میدید، یا مثل ممکن الوجود رو محور قرار میدید امکان رو. بعد از امکان که یک ممتنع به ذات است برای خداوند متعال، میرسید به ممتنع به ذات دیگر که همون امتناع ماهیت است. یعنی از امتناع امکان امتناع ماهیت رو نتیجه میگیرید. گویی میگید که اگر واجب الوجود ماهیت داشته باشد باید ممکن الوجود باشن، ولیکن واجب الوجود ممکن الوجود نیست پس ماهیت ندارد. یا مثلا میگید ولیکن واجب الوجود ماهیت ندارد، پس ممکن الوجود نیست. یعنی از امکان، از نفی امکان میرسید به نفی ماهیت. خب حالا شما بگید امتناع امکان و امتناع ماهیت برای واجب الوجود ممتنع به ذات است یا نه؟ بله، هم ممکن الوجود بودن برای ماهیت ممتنع به ذات است، هم اصطلاحا ماهیت داشتن برای واجب الوجود ممتنع به ذات است. پس میانه از اون ور هم میان این دو ممتنع به ذات تلازم برقرار شد، به ویژه بنابر اون مبنایی که شما خودتون میگفتید که براهینی که در مورد خداوند متعال بحث می شود، یا حتی در براهینی که در فلسفه ما از احکام وجود سخن میگیم، اینها از نوع براهین انیست که در اون از یک متلازم به ملازم دیگه میرسیم. بله اینجوری میگفتید دیگه. مثلا تو برهان صدیقی شما وجود رو به عنوان ملزم قرار میدید و از وجود و از وجود مطلق میرسید به چی؟ به وجوب وجود. یعنی میگید اگر وجود، حقیقت وجود رو در نظر بگیریم، این حقیقت وجود باید واجب الوجود باشد، یا اگر واجب الوجود نیست مستلزم واجب الوجود باید باشد. البته این تقریر حکیم سبزواری در پاورقی اسفار و کتاب منظومه است. ایشون میفرمایند که حقیقت وجود یا واجب الوجود است فثبت المطلوب، یا واجب الوجود اگر نباشد استلزمه، او مستلزم واجب الوجود هست. در واقع شما اونجا آمدید بین وجود و وجوب ملازمه برقرار کردید، گفتید اگر یک حقیقت وجود وجود داشته باشد که هست، که دارد، و عدم در او راه نداشته باشد، پس قطعاً چیزی که وجود داشته باشه و عدم در او راه نداشته باشه قطعاً واجب الوجود به ذات خواهد بود، چون ما از واجب الوجود همین معنا رو قصد میکنیم. واجب الوجود به ذات رو میگیم وجودی است که عدم در او راه ندارد. حالا این تقریر حکیم سبزواری بود که در مرحله 12 هم علامه طباطبایی تو بحث اثبات ذات واجب الوجود فصل اول بهش پرداختن و مفصل در موردش سخن گفتن. خب حالا اینجا در واقع شما از یک ملازم به ملازم دیگر رسیدید. خب اگر این مبنای شما رو بپذیریم که براهین فلسفی چه در مورد اثبات واجب و چه در موارد دیگر که از احکام وجود هست از نوع براهین امنیست که از یک ملازم به ملازم دیگه میرسید، خب این خودش یعنی چی؟ یعنی میانه دوتا ممتنع به ذات و چی هست؟ ملازم هست. مثلا از ممکن الوجود که ملازمه دارد با ماهیت داشتن و بالعکس، ما اصطلاحا از نفی امکان نفی ماهیت رو نتیجه میگیریم، از امتناع امکان برای واجب به ذات امتناع ماهیت رو نتیجه میگیریم. خلاصه استدلال اینها این بود. حالا پاسخ چیه که ظاهرا پاسخ من تو این جلسه میخوایم بحث بکنیم؟ علامه طباطبایی میخوان پاسخ بدن، اینجوری وارد بحث میشن. اولا در توضیح حرف علامه مقدمتا خدمتتون یه چیزهایی باید اضافه کنم، عرض کنم. اونم اینه که ما وقتی میگیم میان دو ممتنع به ذات تلازم برقرار نمیشه، منظورمون اون ممتنع به ذاتی است که هر کدام مصداق فرضی جداگانه ای برای خودشون دارن. ها، یعنی اگر دو تا مصداق فرضی جدا در نظر بگیریم برای دو ممتنع به ذات، اون وقته که میتونیم بگیم بین اینها رابطه تلازم وجود ندارد، رابطه علی و معلولی بین دو ممتنع به ذات فرضی وجود نخواهد داشت. ولی در مورد صفات سلبی خدا چطور که محور اشکال مستشکل هست؟ در مورد صفات سلبی خدا گرچه اینا ممتنع به ذاتن، اما اینطوری نیست که هر صفت سلبی یه مصداق خاص جدایی برای خودش داشته باشه و او صفت سلبی دوم هم یک مصداق جدا برای خودش داشته باشه. بله؟ بلکه باید چی بگیم؟ بلکه باید بگیم در مورد صفات سلبی که ممتنع به ذاتن و به صورت همون براهین انی و از راه ملازمه اون صفت دیگر رو سلب میکنن، بازگشت همه این صفات سلبی که ممتنع به ذاتن هستن به یک چیزه. اون یک چیز چیه؟ اون یه صفت سلبی، نفی وجوب ذاتیه. با همه صفات سلبی به یک صفت سلبی برمیگردن که همون نفی وجوب ذاتیه. اون نفی وجوب ذاتی هم عین ذات واجب الوجوده. حالا عین که میگیم منظورمونه که از لوازم ذاته، چون نفی وجوب ذاتی در واقع از چی گرفته شده؟ از وجوب ذاتی گرفته شده. ما اول در صفات ثبوتی رو در مورد واجب به ذات لحاظ کرده ایم، وقتی رابطه صفات ثبوتی با واجب به ذات رو میسنجیم،
میبینیم که همه صفات ثبوتی به یک صفت برمیگردن، اون هم وجوب ذاتیه. همه صفات ثبوتی به یک صفت برمیگردن، اون هم وجوب ذاتی است. متقابلا همه صفات سلبی هم به یک صفت برمیگردن، اون هم نفی وجوب ذاتی است. مثال بخوام بزنیم، مثلا وقتی میگیم واجب الوجود به ذات جسم نیست، به چی برمیگرده؟ به این که گویی گفتیم واجب الوجود به ذات غیر واجب نیست. وقتی میگیم واجب الوجود به ذات مرکب نیست، گویی گفتیم واجب الوجود به ذات غیر واجب نیست. وقتی میگیم واجب الوجود به ذات ماهیت ندارد، گویی گفتیم واجب الوجود به ذات غیر واجب نیست. ببین همه اینها، ماهیت، ترکیب، شریک داشتن، ممکن، همه اینها به یک صفت برمیگرده، نفی وجوب ذاتی. پس میشه گفت مصداق فرضی همه صفات سلبی یک چیزه. حالا اگرچه بین مفاهیم اون صفات سلبی اینا مفاهیمشون یک اختلاف اعتباری با هم دارن، بله؟ همانطور که تو صفات ثبوتی گفتیم، تو صفات ثبوتی مصداق همه صفات ثبوتی چیه؟ مصداقش همون وجود واجب الوجود به ذات، همون وجوب ذاتی که از وجود واجب الوجود انتظار می شود. درسته؟ اینجا هم همینطوری میگیم. بخوایم این پاسخ رو به طور خلاصه بگیم ها، اینطوری میگیم. میگیم در متن واقع هیچ انفکاک و کسرتی در صفات واجب الوجود به ذات نیست. نه کسرت در صفات سلبی وجود داره و نه کسرت در صفات ثبوتی. اصلا کسرت ندارن در متن واقع، دقت کنید، در فرض اعتبار ذهن. در فرض اعتبار ذهن میاد یک صفت سلبی به نام نفی وجوب را به گونه های مختلف اعتبار میکنه. گاهی به گونه ای اعتبار میکنه که ازش نفی ماهیت انتظار میشود. گاهی به گونه ای اعتبار میکند که ازش نفی ترکیب، نفی شریک، نفی امکان. اینه اعتبارات گوناگون یه صفت سلبیه. اون صفت سلبی واحد چیه؟ همون نفی وجود، نفی وجود ذاتی. در مورد صفات ثبوتی هم هیچ نحوه کسرتی نیست. چرا؟ چون صفات ثبوتی هم به یک صفت برمیگردن، در واقع و نفس الامر به یک صفت برمیگردن. همه صفات ثبوتی به کدوم صفت برمیگردن؟ به صفت وجوب ذاتی برمیگردن. و وقتی که صفات سلبی و صفات ثبوتی در واقع و نفس الامر یک مصداق بیشتر نداشتن، و وقتی که تلازم معنا ندارد، وقتی یه مصداق تلازم، وقتی است که حداقل دو مصداق فرضی باشه، ملازمه بین حداقل دو چیز دیگه، درسته؟ بله، در تحلیل های ذهنی ما از نفی وجوب ذاتی مفاهیم گوناگونی انتظار میکنیم. در تحلیل های ذهنی ما از وجوب ذاتی مفاهیم گوناگونی انتظار میکنیم. مفاهیم گوناگونی که در تحلیل ذهنی از نفی وجوب ذاتی انتظار میشه، میشه همون صفات سلبی مثل ماهیت داشتن، شریک، فلان، امثالی. این در واقع نفی شریک، نفی ماهیت، نفی ترکیب انتظار میشه. از وجوب ذاتی چه مفاهیم گوناگون انتظار میکنیم در تحلیل ذهنی؟ مثلا از وجوب ذاتی اینکه کامل مطلق بودن، نامتناهی بودن، صرف الوجود بودن و امثال اینها رو انتظار میکنیم. پس این تلازم در فرضی میان صفات سلبی یا صفات ثبوتی معنا دارد که مصادیق صفات سلبی و صفات ثبوتی متعدد باشند در واقع و نفس الامر، نه اینکه این مصادیق در ظرف ذهن و اعتبار ذهن و در ظرف تحلیل بخوان متعدد بشن و در واقع به یک صفت برگردن. خب متن رو نگاه کنید. اجیب ان، پاسخ داده شد از این اشکال دوم، به ان صفات الممتنعه التي تنفیها البراهین الانیت و ان الواجب به ذات مرجعها جمیعا الى نفی الوجوب ذاتی الذی هو عین الواجب به ذات. پاسخ داده شده که صفات ممتنع به ذاتی که براهین انی از واجب تعالی نفی میکنه، کدوم براهین انی؟ براهین انی که از یک ملازم به ملازم دیگه میرسیم. مثلا بین نفی ماهیت و نفی امکان ملازمه برقرار میکنیم، از نفی امکان میرسیم به نفی ماهیت، میگیم چون خدا ممکن الوجود نیست پس ماهیت ندارد. میگه اینها همشون مرجعها، همه این صفات سلبی که ممتنع به ذات هستن، همه اینها بازگشتش به چیه؟ به یک صفت. کدوم صفت؟ به نفی وجود ذاتی. این نفی وجوب ذاتی هم عین واجب به ذاته. دقت دارین که این که میگه عین واجب به ذات تسامح در تعبیره، آنچه که عین واجب به ذات است او صفت وجوب ذاتیه، ولیکن چون نفی وجوب ذاتی لازم بیان صفت وجوب ذاتی است، از در واقع این عینیتش عینیت بالتبع یا بالعرض خواهد بود، بالعرض و المجازه. اون که حقیقتا عین واجب به ذاته صفت وجوب ذاتیه، ولیکن نفی وجوب ذاتی چون لازمه او هست بالعرض و المجاز، ما میتونیم بگیم این هم به حسب منشأ انتزاعش عین واجب به ذات است. فهی واحدتون به حسب المصداق، پس این صفات ممتنعه به ذات، همه صفات سلبی به حسب مصداق مفروض برای صفات سلبی، اینها چی هم؟ این یکی است، واحد است. و این تکسرت مفهومن، اون نفی وجوب ذاتی، همه صفات سلبی به نفی وجوب ذاتی برمیگردن، اگرچه این صفات سلبی از حیث مفهومی تکثر دارن. یعنی چی؟ یعنی از راه تحلیل ذهنی و از تفاوت اعتباری در ذهن دارن. نفی وجوب ذاتی را که به گونه ها و اعتبارات مختلف لحاظ بکنیم، مفاهیم گوناگونی مانند مفاهیم گوناگون سلبی مانند نفی ماهیت، نفی ترکیب و نفی شریک انتزاع میکنیم. همان گونه که ان صفات ثبوتیه التي للواجب بالذات هي عين الوجود البحث الواجبي مصداقا، همان گونه که در مورد صفات ثبوتی هم داستان از همین قرار هست. صفات ثبوتی که برای واجب بالذات هست، اینا همشون عین وجود بسیط واجبی ان مصداقا و این کانت متکثره مفهوما، اگرچه تکثر مفهومی دارن. به بیان ساده تر صفات ثبوتی برمیگردن به یک صفت که اون هم وجوبه، صفت وجوبشی باشد، وجوب ذاتی باشد، مصداقا عین ذات واجبن. پس همه صفات ثبوتی هم به یک صفت برمیگردن، کدام صفت؟ صفت وجوب ذاتی، اگرچه اینها هم کثرت مفهومی دارن. ما وجوب ذاتی را، صفت وجوب ذاتی را به اعتبارات گوناگون که لحاظ میکنیم، مثلا صرف الوجود بودن، بگید نامحدود بودن، کامل مطلق بودن و امثال اینها انتزاع میشه. ولی این معنیش این نیست که کامل مطلق بودن، نامحدود بودن، صرف الوجود بودن، اینها همشون مصادیق گوناگون صفات اصطلاحا ثبوتی باشن، تا بعد بحث بشه که بین این مصادیق گوناگون چی هست؟ رابطه وجوب به ذات هست، رابطه تلازم، تلازم بین صفات واجب به ذات. نه، اینها همه به یک صفت برمیگردن. وقتی یک صفت باشه دیگه سخن از لزوم و تلازم به میان نمیاد، چون لزوم و تلازم در فرض که حداقل دو تا صفت سلبی یا دو تا صفت ثبوتی کنار هم فرض بشه. فعدم الانفکاک بین هذه الصفات و سلوک البرهانی من بعضها الى بعض لمکان وحدتها به حسب المصداق المفروض و ان کان فی صورت التلازم بینهما به حسب المفهوم، به حسب المفهوم کما ان الامر فی صفات ثبوتیت کذلک. نتیجه اینکه بین این صفات انفکاکی وجود ندارد و اینکه از یک سو میان این صفات ما گفتیم انفکاک نیست. چرا؟ چون همه این صفات سلبی به یک صفت برمیگرد، اونم نفی وجود. از سوی دیگر ما میاییم سلوک برهانی میکنیم از بعض اینها به بعض دیگر لمکان وحدت ها به حسب المصداق. اینکه ما سلوک برهانی میکنیم، منظور این سلوک برهانی چیه؟ یعنی برهان اینی که در اون برهان اینی از احد المتلازمین میرسیم به ملازم دیگر، به خاطر وحدت این صفات است به اثر مصداق مفروض. در واقع یه مصداق فرضی که نفی وجوب باشه رو در نظر میگیریم، این نفی وجوب رو به گونه های مختلف اعتبار میکنیم به حسب مفهوم، یعنی به حسب اعتبارات ذهنی، و بعد بین اون مفاهیم ملازمه برقرار میشه، اون مفاهیم اعتباری. و ان کان فی صورت تلازم بینهما به حسب مفهوم، به حسب مصداق فرضی واحدن همه این صفات سلبی، ولیکن به حسب مفاهیمی که از این مصداق فرضی واحد انتزاع میشن میانشون تلازم. نفی وجوب، نفی وجوب ذاتی همون مصداق واحد صفات سلبی است. تلازم بین چی است پس؟ تلازم بین مفاهیمی است که از این نفی وجوب انتزاع شده اند. تلازم بین امکان، نفی امکان و نفی ماهیت. تلازم بین نفی امکان و نفی ترکیبه. تلازم بین ماهیت و شریک، نفی شریک و نفی ماهیت و نفی امکان مثلا. این ملازمه ها میان مفاهیم این مصداق فرضی واحد هست، نه میان مصادیق گوناگون صفات سلبی که شما بگید میان مصادیق فرضی رابطه امتناع به ذاته، پس می شود بین دو ممتنع به ذات رابطه تلازم باشد. خیر، این تلازم هم اگر هست به حسب مصداق فرضی نیست، چون مصداق فرضی واحده که نفی وجوب ذاتیه. تلازم به حسب مفاهیم گوناگونی است که از اون مصداق فرضی واحد انتزاع شدن، اعتبار شدن. کما ان الامر فی صفات ثبوتیت کذلک، همچنان که در صفات ثبوتی هم همینه، همه صفات ثبوتی به وجوب ذاتی برمیگردند و گفتم صفت کامل مطلق صرف الوجود نامتناهی بودن، اینها بینشون تلازمه. صرف الوجود با نامتناهی با کامل مطلق تلازم داره، منتها این تلازم بین مفاهیمی است که از اون مصداق وجوب ذاتی فرضی انتزاع شدن. البته مصداق عینی میشه دیگه، این فرضی نیست، مصداق عینی وجوب ذاتی انتزاع شدن. بین مفاهیمی که از وجوب ذاتی انتزاع شدن تلازم هست، ولی تو خود اون مصداق فرضی چون واحده اونجا تلازم معنی ندارد، همه اینها به وجوب ذاتی برمیگرده. و یعبر عنه به ان صفات ذاتیت کل وجوب ذاتی، مثلا همچنان که در صفات ثبوتی همینطوری است و تعبیر میشه از این به این که صفات ذاتی مانند وجوب ذاتی مثلا به ذات و به اقتضاء من الذات، مثلا میگن وجوب ذاتی برای خداوند متعال به واسطه ذاته و به اقتضایی از ذات است، نه به این معنا که ذات علت است برای وصف وجوبش، نه، لا اقتضاء ولا علیت بین شیء و نفسه. اینو چرا الله میگن؟ میگن اگر شما از وجوب ذاتی، از رابطه صفت وجوب ذاتی که اون مصداق واحد صفات ثبوتیه و خود ذات واجب الوجود، از رابطه وجوب ذاتی و ذات واجب الوجود علیت انتزاع کنید، اون وقت ممکنه طرف اینجوری بفهمه که پس بین دو واجب به ذات تلازم برقرار شد. نه خیر، تلازم نیست. چرا؟ چون هیچگاه ذات با صفت وجوب ذاتی که عین ذات هست رابطه علیت به معنای واقعی کلمه ندارن. وقتی رابطه علی و معلولی نداشتن، وقت تلازم معنی نداره که. تلازم وقتی است که رابطه علی و معلولی، این اصطلاحا نمیخوام بگیم که ذات یک وجود جدایی دارد، صفت وجوب ذاتی هم یک وجود جدایی دارد، حالا ذات شده علت، صفت وجوب ذاتی شده معلول. خیر، نه، به تسامح در تعبیره، این به اون معنای علیت مصطلح نیست. و هازا معنا ما قیل ان الدلیل علی وجود الحق المبدع انما یکون بنحو من البیان الشبیه بالبرهان اللمی. برای همینی که فلاسفه اومدن گفتن دلیل بر اثبات وجود خداوند متعال که حق مبدع است، مبدع یعنی ابداع ایجاد میکنه، آفریننده موجودات است، انما یکون، این فقط، این دلیل بر اثبات وجود خدا فقط به نحو بیان نیست که شبیه به برهان اللمی است. برهان لمی در مورد خدا معنا ندارد، چه اینکه خداوند متعال علتی ندارد در نفس الامر که ما بخوایم از علت خدا پی ببریم به وجوب خدا. حالا چرا میگن شبیه برهان لمی؟ چون انتقال از یک متلازم به ملازم دیگه هست، مثل اون چی که در برهان صدیقینه، ما از صفت وجود میایم انتقال پیدا میکنیم به چی؟ به اصطلاحاً صفت وجوب. البته اونجا هم دو تا تفسیر داره این ملازمه، که انشالله بحثش که بیاد خدمت شما عرض خواهم کرد. تو مرحله 12 اونجا علامه طباطبایی وقتی وارد بحث میشن، اونجا مثلا حقیقت وجود رو ملزوم میگیرن، بعد میگن این حقیقت وجود که ملزوم ماست دوتا لازم هست. یک، ما از حقیقت وجود لازم اول مفهوم وجود رو انتزاع میکنیم. دو، از حقیقت وجود مفهوم وجوب رو انتزاع میکنیم. بعد از مفهوم وجود میرسیم به چی؟ به مفهوم وجوب. از مفهوم وجود به مفهوم وجوب میرسیم، یعنی بین مفهوم وجود و مفهوم وجوب که از حقیقت وجود انتزاع شده ان ملازمه هست. از اول از تحلیل حقیقت وجود میفهمیم که چنین حقیقتی باید وجود داشته باشد، مفهوم وجود رو به دست میاریم، این میشه لازم اول. بعد از تحلیل مفهوم وجود حقیقت وجود میرسیم به مفهوم وجوب، میگیم اگر حقیقت وجود موجود باشد باید واجب به ذات باشد، چه اینکه در حقیقت وجود عدم راه ندارد، عدم نقیزشه و عدم رو طرد میکنه، و چون عدم در او راه ندارد پس میشه واجب به ذات، چون ما واجب الوجود به ذات هم معنیش همینه که واجب الوجود به ذات موجودی است که عدم در او راه ندارد. این بیانی که خدمت شما عرض کردم از انتقال یک ملازم به ملازم دیگر طبق تقریر حکیم سبزواری در پاورقی اسفار و منظومه ملاهادی سبزواری بود، لذاست که گفته میشه این با برهان لمی نیست، شبیه لمی است، چون از یک ملازم به ملازم دیگه رسیدید، از مفهوم وجود رسیدید به مفهوم وجوب، مفهوم وجود، حقیقت وجود. دقت بکنید تو برهان صدیقین. نتیجه این که فمتنا الماهیت التي سلكنا الى بيانه من طريق امکان علی، مثلا هو و امتناع الامکان جمیعا یرجعان الى بطلان الوجوب الذاتی الممتنع علیه تعالی، فقد استحضره العقل به عرض الوجوب الذاتی المنتزع عن عین الذات. پس این که ما گفتیم ماهیت ممتنع است بر خداوند متعال، این امتناع ماهیت که ما سلوک کردیم به بیان این امتناع از راه امتناع امکان، یعنی بین امتناع ماهیت و امتناع امکان ملازمه بود و ما از یکی از دو لازم، یعنی دو طرف ملازم به دیگری منتقل شدیم، از امتناع امکان نتیجه گرفتیم امتناع ماهیت را. مثلا هو و امتناع امکان، یعنی امتناع ماهیت و امتناع امکان همشون، هر دوتاشون برمیگردن به بطلان وجوب ذاتی، یعنی نفی وجوب ذاتی. اون بطلان وجوب ذاتی یا نفی وجوب ذاتی که بر خداوند متعال ممتنع است. وقد استحضره العقل به عرض الوجوب ذاتی المنتظر. حالا این نفی وجوب ذاتی که مرجع همه صفات سلبی بود از کجا آمد؟ ذهن و عقل از کجا اینو تو در ذهن حاضر شد؟ طلب و حضور کرد عقل براش؟ میگه از اون وجوب ذاتی گرفته، به عرض وجوب ذاتی، یعنی به واسطه عروض، یعنی اول ذهن میاد از وجود واجب الوجود مفهوم وجوب ذاتی رو انتزاع میکند، که این مفهومی که انتزاع شده به نام وجوب ذاتی عین ذات است، اینو در صفات مرجع صفات ثبوتی میگیره، متقابلا در مورد صفات سلبی منتقل میشه، میگه که اگر مرجع صفات ثبوتی وصف وجوب ذاتی باشد، مرجع صفات سلبی وصف نفی وجوب ذاتی خواهد بود. یاد کردیم؟ مرجعش میشه نفی وجوب ذاتی. در پاراگراف بعدی یه مطلب جدید هست دیگه، پاسخ و اشکال دوم تمام شد. تو این پاراگراف می‌فرماید همانطور که ما گفتیم میان دو ممتنع به ذات ملازمه نیست، همچنین میان ممکن به ذات و ممتنع به ذات هم ملازمه محال هست. نمی‌شود که بین ممکن به ذات و ممتنع به ذات ملازمه باشد. به چه بیان؟ به این بیان که ممکن به ذات بشه ملزوم، ممتنع به ذات بشه لازمش. یعنی ممکن به ذات علت باشد برای امتناع به ذات، این محال هست. چرا محال است؟ چون وقتی میگید که ملزوم ممکنه به ذاته، یعنی تحقق ملزوم امکان داره، اسمش روشه دیگه، ممکنه به ذات. وقتی میگید ملزوم ممکنه به ذات است، یعنی تحقق ملزوم امکان دارد. و وقتی میگید لازم این ممکن ممتنع به ذات است، یعنی تحقق لازم امکان ندارد. اون وقت گویی گفته ای ملزوم همیشه جنبه علیت، یه نوع علیت نسبت به لازم داره دیگه. گویی گفته ای علت هست، معلول نیست، لازمش نیست. مگه میشه ملزوم تحقق داشته باشه ولی لازم تحقق نداشته باشه؟ آتش ملزوم، لازمش چیه؟ گرما. اصلا لازم و ملزوم رو چرا گفتن لازم و ملزوم؟ معنیش چیه؟ معنیش اینه که هر اذا تحقق الملزوم فتحقق اللازم، یعنی میان لازم و ملزوم انفکاک معنا ندارد. حالا اگر شما آمدید گفتید که ملزوم ممکنه به ذاته، بعد لازم ممتنه به ذاته، و همین که میگیم ملزوم ممکنه به ذاته، یعنی ملزوم محقق هست، میتونه محقق باشه، لازم اون ملزوم ممتنه، ممتنه به ذاته یعنی چی؟ نمیتونه محقق باشه. یعنی چی؟ بالاخره لازم ملزوم محقق هست یا نه؟ اگر ملزوم محقق باشه، لازمش هم باید محقق باشه دیگه. یه رو پارادوکسه، گویی گفتی شب روشن روز تاریک، چون لازمش تحقق ملزوم است، مع عدم اللازم. متن نگاه کنید، و علم انه کما تمتنع الملازمت بین ممتنعین بالذات کذالک یمتنع استلزام الممکن لممتنع بالذات. بدان همان گونه که ملازمه میان دو ممتنع به ذات محال است، یعنی رابطه علی و معلولی بین دو ممتنع به ذات نیست که مفصل بحث کردیم، همچنین استلزام ممکن با ممتنع به ذات هم محال است. فان جواز تحقق الملزوم الممکن مع امتناع اللازم به ذات وقد فرضت بینهما ملازمتون یستلزم تحقق الملزومه مع عدم اللازم و فیه نفی الملازمه هذا قول. میگه علتش چیه که نمیشه ملزوم ممکنه به ذات باشد و لازم ممتنع به ذات؟ میگه به این خاطر که جواز تحقق ملزومی که ممکنه، چون وقتی میگه ملزوم ممکن است یعنی جائز التحقق است، با لازمی که ممتنع به ذاته، مع امتناع لازم به ذات در واقع صفت موصوف عوض شده، مع اللازم الممتنع به ذات، یعنی با لازمی که ممتنع به ذاته، و حالا که بین این دو ملازمه فرض شده، یعنی بین ملزوم ممکن و لازم ممتنع به ذات ملازمه فرض شده، یعنی علی و معلولی، رابطه علی و معلولی بینشون است. این سخن، این جایز بودن چنین فرضی، جایز بودن تحقق ملزوم ممکن با امتناع لازم، یعنی لازمی که ممتنع به ذات است، مستلزم تحقق ملزوم است به همراه عدم لازم، چون ملزوم ممکنه محقق میتونه بشه ولی لازم چون ممتنع به ذات محقق نشده نمیتونه محقق بشه، ممتنع به ذات یعنی نمیتونه. مگه میشه ملزوم محقق بشه لازم نباشه؟ و اینو بگی که دیگه نفی ملازم است دیگه، این و فیه نفی ملازم، این خود نفی ملازم است. ملازم یعنی چی؟ یعنی رابطه علی و معلولی، ملزوم علت تام است، لازم معلولش. یا نباید بگی بین ملزوم و لازم ملازمه هست، یا اگر گفتی ملزوم و لازم با هم ملازمه دارن، یعنی اگر ملزوم محقق شد باید لازم هم محقق بشه و الا اینها با هم سازگار نیستن. هازا هول وقد اورد علی، این بماند برای بحث بعدی و جلسه بعدی انشاءالله با اون خاتمه. بذاریم فایل بعدی بشه، خیلی خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.